أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل ششم بر حرمت هتک به محترمات دینی و مقدسات دینی آیات. یک دسته از آیات دلالت میکنه بر تعظیم حرمات الله و تعظیم شعائر الله. از این آیات وجوب تعظیم استفاده شده. بعد بالاولویه حرمت اهانت استفاده کردن، لذا حکم به حرمت اهانت و حد که مقدسات دینی به دست میاد. اما اینکه این آیات چیه، چگونه دلالت بر وجوب تعظیم میکنه و چگونه از وجوب تعظیم حرمت اهانت به طریق اولا و بالاولویه استفاده میشه، این مطالبی است که باید توضیح بدیم. اما یه آیه مربوط به تعظیم حرمات الله، ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له من عند ربه، آیه 30 سوره حج. و دو آیه بعدش مربوط به تعظیم شعائر الله است، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، اینم سوره حج آیه 32. خب مقدمتا برای اینکه استدلال قابل به اصطلاح تقریب باشه، باید توجه کنیم به این که حرمات الله و شعائر الله مطلق ما هو محترمون فی الدین است. علیکم السلام. یعنی ما در صورتی میتونیم به این آیه و این دو آیه استدلال کنیم که منظور از حرمات الله و شعائر الله مطلق چیزی باشد که در دین محترمه، چون لقائل ان یقول که شعائر الله و حرمات الله به معنای مناسک حج یا خصوص هدیه. خب اگر مقصود از حرمات و شعائر خصوص مناسک حج یا هدی باشه، بهرن دیگه قابلیت استدلال نداره، چون فقط دلالت میکنه بر تعظیم مناسک حج و خصوص هدی. لکن پاسخ این است که پاسخ این اشکال این است که اطلاق حرمات الله و شعائر الله بر این امور از باب تطبیق کلی بر جزئی و مصادیقه، و الا اینها خصوصیت نداره. حالا ما اینا رو داریم از لسان مستدل میگیم و هنوز بعدن بررسی خواهیم کرد. پس قدم اول برای مستدل
شخص خاصی یا از
کلیت، نه این ذکر شده تو بعضی از کتاب ها ذکر شده، و تو این کتاب قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی هم بهش اشاره شده. اما این که این اطلاق هم اطلاق حقیقی است نه مجازی، این هم یه نکته ای است که برای توضیح آیه مناسبه تا بتواند مورد استدلال قرار بگیره. چون اینجا لقائل ان یقول که اطلاق شعائر و حرمات بر مناسک این یا خصوص حد اطلاق مجازی است، این به معنای مطلق مناسکه، ولی در این آیه مجازن در مناسک و حد اطلاق شده. این را هم می‌فرماید نه، اطلاق مجازی نیست، اطلاق حقیقیه و از باب تعدد دال و مدلوله، چون خصوصیت مربوط به این مناسک و حد از دال دیگه فهمیده میشه و الا حرمات و شعائر به معنای مطلق ما هو محترمون فی دینه. پس نتیجه این که شعائر و حرمات الله به معنای مطلق ما هو محترمون فی دینه و دو اشکالی که در مورد این دو واژه در این مقام ممکنه مطرح بشه، این دو اشکال هم وارد نیست. یعنی اگر در آیه خصوص هدیه یا مناسک حج اراده شده، این از باب تطبیق کلی بر مصداقه. اگر هم باز خصوص هدی از مجموع آیه استفاده میشه، این حقیقی هم نیست، مجازه و از با ببخشید حقیقت مجاز هم نیست. و اینجا اون قرینه مستقل و به عبارت دیگه تعدد دال و مدلول به نوعی باعث شده که خصوص این موارد مربوطه به حج ازش فهمیده میشه. این مقدمه ای بود برای تقریب استدلال. اما تقریب استدلال اینه، خوب دقت کنید، این دو آیه طبق نظر مستدل دلالت بر وجوب تعظیم حرمات الله و شعائر الله میکنه. البته دیگه برای این که چگونه دلالت بر وجوب تعظیم میکنه توضیحی داده نشده، ولی ظاهراً به واسطه تعبیر و فهو خیر له من عند ربه در آیه اول و تعبیر فانها من تقبل قلوب در آیه دومه. بله،
از مفهوم نمیتونیم استفاده کنیم؟
وجوب تعظیم ما حالا ما اصلا
وجوب تعظیم
چجوری مفهوم استفاده؟
از مفهوم اون آیه اول، آیه دوم فانها من تقبل قلوب،
اون همون هم همون
نه، یعنی از مفهومش استفاده
به این معنی
که بی‌تقوایی
خب اصلا همینه دیگه. ببینید ما از این دوتا تعبیر میگیم استفاده میکنیم، چه جوری حالا عرض میکنیم، اصلا غیر از این راه دیگه نداره. راه استفاده وجوب همین دوتا تعبیره، فهو و خیر له من عند ربه و فانها من تقبل قلوب. خب وقتی تعظیم حرمات الله به عنوان خیر معرفی می شود، نقطه مقابل خیر شر و نتیجه می شه که تعظیم لازمه. یعنی برای اینکه شر و معصیت و نافرمانی نباشد می بایست تعظیم صورت بگیره. این دیگه لا ثالثه لهما، یک طرف تعظیمه که خیر است، طرف مقابل شره که میشه عرض به حضور شما از مصادیق نافرمانی و معصیت. لذا برای این که شخص گرفتار شر و معصیت نشه میباید تعظیم بکنه. تعظیم نکردن، حالا این دیگه با زحمت باید درستش کردیم، باید با زحمت درست کردیم. یا مثلا در آیه دوم تعظیم شعائر الله را از تقوا دانسته، نقطه مقابل تقوا معصیته، بنابراین اگر این شخص عرض به حضور شما بخواد گرفتار معصیت نشه باید تقوا پیشه کنه و راه تقوا هم تعظیم شعائر خداست. پس تعظیم حرمات الله و تعظیم شعائر الله یه امر لازم و حتمی است. این مطلب اول که اگه بخوایم حالا به زمینه اون مطلب قبلی بگیم در حقیقت اینا مقدماتی میشن برای استدلال، یعنی که انه استدلال به این آیات متوقف بر چند مقدمه است. مقدمه اولش همونی بود که عرض کردیم که منظور از حرمات الله و شعائر الله مطلق ما هو محترمون فی الدین باشه. مقدمه دوم همینه که این آیات دلالت بر وجوب تعظیم محترمات فی الدین میکنه، اونم به بیانی که عرض کردیم. مقدمه سوم این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، کما هو مشهور. ضد عام یک چیز عبارت است از ترک. پس اگر امر به تعظیم می شود و تعظیم وجوب داره، ترک تعظیم حرام میشه به اعتبار اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را. اگه ترک تعظیم به عنوان ضد تعظیم حرام باشه، قهرن اهانت به طریق اولا حرام میشه. پس نتیجه این مقدمات سگانه که اولا حرمات و شعائر به معنای مطلق ما هو المحترم فی الدین، و دوم این که این دعای دلالت بر وجوب تعظیم میکنه، و سوم این که چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، نتیجهش این است که ترک تعظیم حرامه. نتیجه اینها این است اگر ترک تعظیم حرام باشد، اهانت به طریق اولا حرام میشه. اینها رو میتونه مقدمه چهارم یا نتیجه بحثای گذشته باشه. حالا اینو ما میتونیم مقدمه چهارم قرار بدیم. خب چرا اگر ترک تعظیم حرام باشه اهانت به طریق اولا حرامه؟ خب خب
چیزی که باید تعظیم بکنه تعظیم نکنه خودش که همه مستقل اهانت
دیگه. خب حالا این یه اشکالیه که اینجا مطرح شده، بسته به اینه که ما اینها رو دو وجودی بدونیم که لا سال سلهما، یا دو وجودی که یتصور سال سلهما. این حالا عرض میکنیم در قالب یه اشکال هم مطرح شده. حالا اینو عرض کنیم، عمده همینه که آیا شیء سومی اینجا هست یا نیست. علی‌ای‌حال اگر مستدل داره میگه اگر ترک تعظیم حرام باشد، اهانت که به اصطلاح یه مرتبه قوی تری است در مقابل تعظیم، این به طریق اولا حرامه. ترک تعظیم فقط این که تعظیم نمی کنه، اهانت یعنی این که نه تنها تعظیم نمی کنه بلکه تحقیر می کند. ترک تعظیم غیر از تحقیر است. اگر ترک تعظیم حرام شد، به طریق اولا تحقیر حرام می شود. همطور که فرمودید اینجا یه اشکالی مطرح شده که تقابل بین اهانت و تعظیم تقابل عدم و ملک است. اهانت یعنی عدم و تعظیم. تعظیم هم که معناش معلومه. خب اگر اهانت و تعظیم تقابلشون تقابل عدم و ملک باشه، قهرن اهانت حرام میشه. ولی اگر بگیم تقابل بین اینها به نحو تضاده، به این دلیل که اهانت و تعظیم دو امر وجودی هستند که بینهما غایت الاختلاف لا یجتمعان، بله لکن یرتفعان، بله. خب پس اگر متقابل بین اهانت و تعظیم را تقابل به نحو تضاد گرفتیم، معناش اینه اینا هر دو امر وجودی هستن. اینجا دو حالت تصویر میشه. یه وقت ممکنه بگیم بین این دو شیء وجودی و دو حالت سومی نیست، لا ثالث لهما. خب در این صورت اهانت هم حرام میشه، چون اهانت همون ترک تعظیمه و فرض هم شد که اینها ضدین هستند که لا ثالث لهما. پس اگر تعظیم واجب شد، اهانت حرام خواهد. اما اگر بگیم اینها دو امر وجودی هستند که بینشون واسطه وجود داره، ثالث بین اینها متصوره، اون وقته که ملازمه بین ترک تعظیم و اهانت نیست. چیزی ممکنه نه اهانت باشه و نه تعظیم. اونی که شما فرمودید در این فرض ممکنه پیش بیاد و مستشکل در واقع داره میگه اینطور نیست که اگر چیزی واجب شد هر که این تعظیم واجب شد حتما اهانت که ترک تعظیمه حرام باشه، چون یمکن تصور و حالت ثالثه بینهما، لذا ملازمه دیگه بین ترک تعظیم و اهانت وجود نداره. این اشکالی است که اینجا مطرح کردن. حالا باید ببینیم آیا این اشکال وارد پاسخی که از این اشکال داده شده این است که بنابر قول به وجود ثالث بینهما، ترک تعظیم اعمه. عمده اشکال مربوط به فرض وجود ثالث بود. در اون دو صورت قبلی حرمت اهانت مشکلی نداشت. یعنی اگر ما بگیم تقابل بین اهانت و تعظیم تقابل عدم و ملک است، حرمت اهانت واضحه. اگرم تقابل رو به نحو تضاد بدونیم و بگیم اینها لا سال صلاح ما، باز هم حرمت برای اهانت روشن و ثابت میشه. اما در صورت سوم که تقابل بین اینها به نحو تضاد باشه و واسطه هم بین اونها فرض بشود، در این صورت دیگه حرمت اهانت، اثبات حرمت اهانت مشکله. مستشکل اینو میخواست بگه. پاسخ اینه که نه، این چنین نیست. اینجا ملازمه ای عرض به حضور شما در اینجا میتونیم تصویر کنیم. چطور؟ دقت کنید. میگن ترک تعظیم ممکنه محقق بشه بدون اینکه اهانت محقق بشه، چون اگر اهانت محقق بشه این بدون ترک تعظیم ممکن نیست. یعنی هر جا اهانت باشد ترک تعظیم قهرن و قطعاً هست، ولی هر جا ترک تعظیم باشه لزوماً اهانت نیست. یا به عبارت ثالث، هر ترک تعظیمی اهانت نیست، ولی هر اهانتی قطعاً ترک تعظیم محسوب میشه. چون اگر این چنین نباشد محظور اجتماع ضدین و ارتفاع نقیضین پیش میاد. خوب دقت کنید، میگه اگر اهانت بدون ترک تعظیم محقق بشه معناش اینه ضدین اجتماع کردن. البته بنابر این که ما اهانت و تعظیم را ضدین بدانیم و دو امر وجودی که قابل اجتماع نیستند، و بنابر این که تقابل بین اهانت و تعظیم را تقابل عدم و ملکه بدانیم ارتفاع نقیضین پیش میاد، چون یکی امر وجودی است یکی امر عدمی. خب اگر اهانت بدون ترک تعظیم محقق بشه ارتفاع نقیضین پیش میاد. حالا ای حال این اشکال به استدلال وارد نیست که چنانچه ترک تعظیم شود حتما اهانت حرامه، اون هم به طریق اولا. پس اصل استدلال مبتنی بر این سه چهار مقدمه شد.
تعظیم خودش هم ممکنه یه جایی توهین نکردن به یکی خودش تعظیم باشه، طرف پدرش برمیگرده بهش سیلی میزنه، این هم که برمیگرده به اون سیلی بزنه خودش تعظیم حساب میشه، میگه وقت میگه رو بزرگرش دست بلند نکرده، این یه جور حساب. از اون بعد امانت هم ممکنه یه جایی الان یه کسی وارد یه مجلسی میشه همه جا رو پاش بلند میشه، این بلند نمیشه، این تعظیم نکردن امانت، یعنی اینا افرادش رو ساده بگیم چون تکثر افرادی دارن این باعث شده ما بخواهیم اینا رو این تشخص باشه که اینا زدان هم یا نریزان هم چی این وضعش بازش چشم رو بگم با بین افرادشون تفصیل خواهد بشه. اینا بحث هم خواهد پیچیده و منطقش نکنیم، اون افراد امانتی که ببینید امانت بعضی جاها یه امر وجودیه یه امر بعضی جاها یه امر سلبیه یه امر عدمیه.
خب شما الان به کجای این برنامه
الان این استدلال اومد وقت تو بحث منطقش که شما این رو چی میدونید؟ ما هر چی این الان
نه
چی مهم نیست.
نه نه ببینید عرض کردم
یه تطبیقش بر افرادش ممکنه مخاطب باشه یا نباشه.
ببینید شما در حقیقت در مقدمه چهارم میخواد اشکال کنید، مقدمه اول و دوم و سوم بحث ندارید، یعنی هم نه میدونم، یعنی هم امر به شیء مقتضی از نهی از ضد عام میدونید، هم عرض به حضور شما این رعایه رو دال بر وجوب تعظیم و تعظیم شعائر الله و حرمات الله میدونید، و هم میگید این کلیست و مقصود از حرمات الله و شعائر الله مطلق مقدسات و محترمات فی الدین. پس شما رو اینا بحثی ندارید، اشکال شما به این نه اجازه بدید مهم مشخصا بدونیم اشکال شما الان اینه نسبت به مقدمه چهارم به اصطلاح که اگر ترک تعظیم حرام باشه اهانت به طریق اولا حرامه، شما به این اشکال دارید، من از این جهت مرور کردم که معلوم بشه دقیقاً محط اشکال شما کجاست.
دو تا عنوان افراد متعددی دارن، هر کی به اون به نزاویدی خودش
نگاه کرده.
یکی از این
اصلا شما ببینید نه اون جهت
این الان اینجا تو
ما اجازه بدید بالاخره یه مواردی قدر متیقن هستن، ما رو سر موارد اختلاف نریم. بالاخره یه مواردی هست که قدر مسلم عرض به حضور شما ترک تعظیم هست ولی اهانت نیست. مثلا توی مهمانی خانوادگی فرض کن یه کسی از راه میرسه بزرگی، حالا بعضی ها بلند میشن از جا احترام میکنن، بعضی ها دم در میرن به استقبالش. مثلا اینو فرض کنید یه کسی نمیره دم در به استقبال، میشینه توی اتاق، خب اینجا قطعا ترک تعظیم هست ولی اهانت نیست. یعنی اینجور نیست که نرفتن این شخص مقابل در و عدم استقبال به معنای اهانت باشه، نه، ترک تعظیمه. بالاخره در یه موارد این چنین هست. ما همین رو حالا فعلا در نظر میگیریم که ترک تعظیم اعم از اهانت. هر اهانتی ترک تعظیم هست ولی هر ترک تعظیمی اهانت محسوب نمیشه. دقیق فرمودید. این محصل استدلالی است که اینجا کردن. بله. یعنی بخواید پاسخ بدید به این دلیل. خب خوبه بفرمایید. اشکالات شما
بیشتر شعنش اینه که بهش احترام بذاریم، تعظیمش بکنیم. مثالی که ما مثلا مستدل بیم مثال بزنم رو بحث عرفی که مثلا همین مثالی که من فرمیم یک پدر بزرگ میاد اینا استقبالش، اینا چیز عرفی، اینا چیز واجبی عرف نیست، خوبه خیلی خوبه اما واجب نیست. اون مثالی که ما داریم بحثیم سر بحث واجب، چیزی که واجب است، امر بایدی که باید احترام بهش بگذاره. یکی این احترامی که باید بذاره این تعظیم رو باید بکنه نکنه، یعنی در شأنشه این چیزی که اینجا تو شأنشه این به جا نیاره، وای که امر مولا رو شد. همین که اینو به جا نمیاره اون چیزی که ما قبلا داشتیم استحقاق و اون توحید به مولا اون هست بوش. لازم نیست که حتی یک ناسزایی بگه یک حرکت.
خب یعنی شما دارید اختیار میکنید اون احتمال را که لا ثالث بینه هما
انا ملکن از هم دیگه اینا انا ملکن، یعنی درست میگم یا
برای دیگه تعظیم و ترک تعظیم یعنی عدم چیزی که اون چیزی که یجب ان یعظم. دقت فرمودید. خب اگه تقابل عدم ملکی باشه که اصلا مشکلی نیست. ببینید در پاسخ فقط نقطه اشکال رفت روی فرض این که یه ثالثی اینجا تصویر بشه و الا اگر تقابل بین اینها تقابل عدم ملکی باشه قهرن حرمت اهانت واضحه دیگه، یه پیچیدگی نداره.
از اون اینه که فرد ثالث در جایی متصوره
که زدان باشن
نه حالا میدونم بحث بارو منزل شده.
آره خب
جایی مطرحه که اون لزومی در کار نباشه. وقتی اون بحث لزوم نباشه، لزوم تعظیم و تکریم نباشه، وقتی تکریم باشه کنه میگن اون یک تفاوت مثلا فرقی پس نکی. اما وقتی که بایدی باشه
نه بازم نه میدونم ایشون میخواد بگه با میدونم بابا نیاز به تفسیر نداره، میخواد بگه که شما منظورتون اینه که با توجه به حکم وجوب تعظیم ترک او ملازم با اهانته، ولی اگر مسئله وجوب تعظیم نباشه میشه ثالثی براش فرض کرد. یعنی که انده شما در به اصطلاح مورد سخن مستشکل دارید یه تفصیلی میدید. شما میخواید بفرمایید که در اون فرضی که مستشکل ثالث متصور شد و به عنوان احتمال ذکر کرد،
خروج از بحث
بود. نه، میخواد همین، میخواد بگید که این دو حالت داره، یک یعنی خود این دو احتمال در موردش هست. یک احتمال این که اصلا تعظیم واجب نباشه. بله، در جایی که تعظیم واجب نباشه این به اصطلاح تصور ثالث هست و این اصلا بالاخره از بحث اصلا خارج میشه، ولی در جایی که وجوب تعظیم ثابت شده باشه کما هو المفروض فی المقام، اینجا دیگه عرض به حضور شما ثالث براش قابل تصویر نیست. عرض من اینه، همینجا هم قابل تصویره. چرا؟ چون ببینید وقتی تعظیم واجب شد، ترک تعظیم فوقش مخالفت با امر به تعظیمه. این به چه دلیل ملازم با اهانت باشه؟ مثلا در همون مثالی که من زدم، پدری به فرزندش میگه برو به استقبال پدر من که پدر بزرگش باشه، مولایی به عبدش میگه برو استقبال مهمان من، عبد مخالفت میکنه نمیره، ترک میکنه تعظیم را. ترک تعظیم معصیت و استحقاق عقاب به واسطه ترک ثابت میشه. اما آیا این لزوماً به معنای اهانت هم هست؟ نه، این اهانت به مهمان نیست. در همون مثالی که من زدم، اینجا نرفتن او معناش این نیست که داره به مهمان اهانت میکنه. این فوقش اینو با مولای خودش مخالفت کرده، به خاطر همین مخالفت هم مستحق عقابه. اما اینکه حالا این ترک تعظیم مساوی و ملازمه با اهانت باشه، این چنین نیست. پس وجوب تعظیم این چنین نیست که وجوب تعظیم اگر در جایی ثابت شد ترک اون حتما ملازم با اهانت باشه. نه، همین اهمیتی که ایشون برای ترک تعظیم نسبت به اهانت ذکر کردن، این قابل پذیرشه. و جواب این اشکال رو هم که ملاحظه فرمودید، پس نتیجه این شد که با توجه به مقدمات حالا یا سگانه یا چهارگانه که بیان شد، میتونیم نتیجه بگیریم اهانت به مقدسات دینی حرام است و این از راه اولویت استفاده شد. چون گفتیم آیه دلالت بر حرمت ترک تعظیم میکنه، اگر ترک تعظیم حرام شد به طریق اولا اهانت هم حرام میشه. این محصل استدلال. اما آیا واقعا حالا ببینیم این استدلال درسته یا نه؟ ببینید پایه و اساس این استدلال بر اون مقدماتی بود که ذکر کردیم. یعنی اولا باید ثابت بشه که منظور از شعائر و حرمات مطلق مقدسات فدی، ولی این اول الکلام. با توجه به شأن چیز، با توجه به مورد آیه که یا شأن نزول آیه، چند وجه برایش ذکر کردن. مثلا یه وجه اینه که میگن عرض به حضور شما شخصی از بنی ربیعه آمد خدمت پیامبر، وقتی که او میخواست بیاد پیامبر به اصحابش فرموده بود امروز مردی از بنی ربیعه بر شما وارد میشود که به لسان شیطان سخن میگه. بعد داستان داره که این مجددن رفت سال آینده در همین شهر حرام برگشت، اینجا میخواستن به او هجوم بیارن و او را آسیب بزنن. این آیات نازل شد که در ماه حرام نهی کرد از عرض به حضور شما اقاره. خب این در حقیقت پس شعائر الله یا حرمات الله اشاره به شهر حرام داره. اینطور نیست که مطلق شعائر و حرمات رو حرام بکنه. یا مثلا یه وجه دیگری گفته شده در این رابطه مربوط به یوم الفتح که به اصطلاح مسلمین از پیامبر درخواست میکردن که ما رو رها کن تا ما به مشرکین حمله کنیم. آره ها شب اینو آره آره ولی دیگه ما شأن نزول اینو اونم اشاره کردم درسته. به هر حال این آیه نازل شد و اونها رو از اقاره و حمله به اونها من کرد. پس ببینید مورد آیه رو که نگاه میکنیم این یه قرینه است بر این که منظور از شعائر مناسک حج نه مطلق محترمات فدین. این یه قرینه. یه قرینه دیگری هم اینجا هست، یعنی یک پایه مهم استدلال ظهور این آیه در وجوب تعظیم بود. خب اینجا لقائل ان یقول که اصلا آیه، نه آیه اول نه آیه دوم، ظهور در وجوب تعظیم نداره، چون این آیه قبلش یه آیه دیگری اینجا در همین رابطه وارد شده که میتونه به فهم این معنا کمک کنه. اونم آیه 2 سوره مائده است: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی. سوره مائده آیه 2. خب این آیه ظهور در تحریم داره چون نهی کرده لا تحلوا، احلال نکنید. اما چیو عمده اینه متعلق نهی از احلال شعائر الله و شهر حرام و هدیه. خب اینجا با اینکه آیه این آیه ظهور در تحریم داره اما منظور از احلال شعائر الله اهانت به ما و محترمون فی الدین نیست. نمیخواد بگه اهانت نکنید تا دلیل بر حرمت مطلق اهانت به محرمات باشه، بلکه اینجا هم به قرینه فقرات بعدی که در آیه ذکر شده ظهور در حرمت ترک فرائض حج و مناسک حج داره. و اینکه اگر کسی به شهر حرام اعتنا نکنه و مثلا در شهر حرام قتال راه بیندازه این حرامه. و برای همینه که محقق اردبیلی در شرح این آیه و ذیل این آیه یه عبارتی دارد که میگوید لا تجعلوا محرمات الله حلالا و مباحا ولا بالعکس، یعنی لا تتعدو حدود الله. این هم زبدت البیان صفحه 295. بله بله، بر همین اساسه که کأن این آیه میخواد بگه حرام الهی رو حلال نکنید، حلال الهی رو هم حرام نکنید، از حدود الهی تجاوز نکنید. نه به اصطلاح اهل افراط باشید نه اهل تفریط. پس با توجه به این دو نکته ای که عرض کردیم این دلیل هم مورد اشکال و خدشه قرار میگیره. یعنی ما این آیات رو نمیتونیم باش اثبات کنیم حرمت حدک مقدسات فدین رو، چون اساسا مربوط به شعائر حج و مناسک حج، اون هم به همون ترتیبی که ذکر شد. این هم شد مجموعا دلیل چی؟ ششم. خب چی بیاریم؟
میدونم که دیگه مگه این عنوان باشه دیگه خودش میشه عنوان مخصوصی که آیات قرآن هم داره.
خب برای رفتی به اینجا ما دیگه پیدا نمیکنه دیگه. خب پیدا نمیکنه دیگه، اصلا کلن از معرضیت برای استدلال خارج میشه دیگه. اینجا حالا لزومن اینجوری نیست که باید حتما اینو از این معنا استفاده کنیم. باید ببینیم آیا ظهور این آیه چیه؟ ظهور آیه همینی که گفتن، یعنی داره نهی میکنه از احلال محرمات و تحریم حلال ها. خب اگه این باشه اصلا ارتباطی به اینجا نداره، این آیه دیگه قابل استدلال نیست. چرا مستلزم حد که حرمت باشه؟ نه اصلا فی نفسه. ببین اگه این باشه که آقای چیز، پس کل معاصی ما حد که خداست، بله نه، ولی ما الان اونا رو که نمیتونیم دلیل بیاریم برای حرمت حد که مقدسات. بله هست، خیلی چیزا هست. اگه کسی به امامر و نواهی خداوند اعتنا نکنه، خب این مستحق عقابه. اینجا در تحلیل استحقاق او به عقاب و چرایی مذمت عقلا میگیم خیلی خوب، این یه آدمی که داره در حقیقت پرده‌دری میکنه، داره به خدا حدک میکنه و خدا رو در مقابل خودش میبینه و میایسته. خب اون درسته، اون استحقاق عقاب پیدا میکنه. و اما این که ما بخوایم اون رو عرض به حضور شما اینجا بیاریم و به این دلیل بهش استناد بکنیم، این قابل استدلال نیست. اینم دلیل ششم. حالا بازم هنوز دلیل مونده تا بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.